بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 78، سطر 4. و اما ان ذالک کیف یجب فلان الاجسام المستقیمه الحرکه لا مبدا للحرکه المستدیره فیها و هی فی امکنه تحت طبیعیه ساکنتون فی العین و الوضع جمیعا. ادعا کردیم که عناصر دارای کون و فسادند. حالا میخوام بر این مدعا استدلال کنیم. در استدلال فقط ثابت میکنیم که عناصر دارای کونند، فسادشون اثبات نمی کنیم. بعد با اون قاعده ای که داشتیم که کل کائن فاسد، مطلب رو تکمیل می کنیم و فساد رو نتیجه می گیریم. دیگه برای فساد استدلال مستقلی نداریم، استدلالمون تماما برای کونه و برای فساد از همین قاعده کل کائن جسمانی فاسدون که در قبل ثابت کرده بودیم استفاده می بریم. پس توجه کنید در این استدلالی که ما میکنیم اصلا کاری به فساد عناصر نداریم، بحثمون در کون عناصره. حالا چطوری میخوام وارد استدلال بشیم؟ استدلال ما اینه که ثابت کنیم عناصر تکون دارند، یعنی کون پیدا میکنند. اگر عنصر ازلی باشد درباره تکونش نگه نمیشه بحث کرد. وقتی میتونیم درباره تکون عنصر بحث کنیم که ازلیتش رو کنار بذاریم. دو تا بحث اینجا مطرح میشه، یکی این که اصل این عنصر تکون داشته باشه، کائن بشه، از یه چیزی به وجود بیاد. یکی این که اجزای این عنصر، مثلا کل زمین تکون پیدا کنه، یه بحثه. یه بحث این قسمت از زمین، یا در مثلا هوا کل هوا تکون پیدا کنه، یا این قسمت از هوا که قبلا آب بوده حالا شده هوا تکون پیدا کرده. برای ما هر دوش کافیه، چه ثابت کنیم که کل این عنصر تکون پیدا کرده بالاخره معلومه شو کون داره، چه ثابت کنیم جزش. ولی ما میریم سراغ جز، میریم سراغ جز و ثابت میکنیم که این جز قابل تکون هست. قابلیت تکونم ثابت کنیم برای ما کافیه دیگه، لازم حتما تکونم پیدا کنه. قابلیت رو ثابت کنیم درست میشه. البته بعد از اینکه قابلیت پیدا شد، اینکه حالا این تکون بالفعل هم هست راحته، یا شاید اصلا از اول ما تکون بالفعل به دست میاریم، نه قابلیت، از اول تکون بالفعل به دست میاریم و کون برای عنصر حاصل میشه. پس توجه میکنید الان ما باید درباره تکون عناصر بحث کنیم و زحمت بکشیم تکون رو ثابت کنیم. اونم میخوام تکون رو درباره جزء ثابت کنم.
تکون
تکون در مورد کل هم به یه بیان ثابت میشه، چون اینا عناصر ازلی میدونند، عناصر ازلی بالغیر میدونند، قدیم میدونند، ولی باز هم اونها متکونند. یعنی وقتی میخواد ساخته بشه با تکون ساخته میشه. فلک رو خدا از نیست به هست میاره، ولی عنصر رو چجوری؟ عنصر رو بعضی گفتن یک جسم یک پارچه بوده، صورت نوعیه نداشته. فلک قمر چرخیده، قسمت بالاش آتش کرده بر اثر حرکت شدید، قسمت پایین و هوا همینطور تا بیان پایین کرده. اینطوری پس الان ملاحظه میکنید این عناصر کلشون از ازل بودند، ولی صورت نوعیه نار و هوا و آتش و آب و بعدن گرفتن، پس کاهین شدن. قولی اینطوری دیگه میگه توی این جوف قمر یه جسم یه پارچه بود، فقط هیولا داشت و صورت جسمیه، صورت نوعیه نداشت. حالا نمیخوام بگیم قول باطل، سریه کار مطلان صحتش نداریم. بعد فلک قمر چرخید، چون چرخشش خیلی شدید بود و حرکت مولد حرارت بود، لذا حرارت در این جسم زیاد شد، قسمت اولی این جسم شد آتش، قسمت های بعدی شد هار، منتها نیابس بلکه رد شد هوا، پایین تر آمد برودت حاصل شد تا رسید به زمین که دیگه بارد یابسه. اینطوری توضیح دادن کیفیت به وجود آمدن این چهار عنصر رو، که صورت نوعی این چهار عنصر به این صورت وجود آمده. حالا ملاحظه میکنید که عناصر رو متکون میگیرن، کلش هم متکون میگیرن. ابن سینا حرف قبول نداره، ولی این که افلاک دخالت دارند در عناصر اینو رد نمیکنه. پس تکون کل رو هم به یه صورت میتونیم نتیجه بگیریم. اونتا حالا چطوری باید بیانش کنیم؟ این باید بعدن مطرح بشه، باید بعدن مطرح بشه که سه عناصر چگونه به وجود آمدن، چون ما بحث در عناصر هم داریم، در آینده بحث در عناصر مطرح میکنیم انشاءالله. حالا فعلا الان به کل کار نداریم، بیشتر طرف اون اجزای عناصر رفتیم که ببینیم اینا تکون پیدا میکنه یا نه. تکون کل هم عرض کردم رد نمیکنیم، در اینی که ازلیت رو قبول میکنیم، ولی ازلیت کائن رو قبول میکنیم، یعنی موجودی که کائن است ازلی است، یعنی از ماده حاصل شده، از ماده قبلی حاصل شده. حالا ماده قبلی چی بوده، چی جوری شده، عرض میکنم این باید بحثش در خودش بیاد. اینا که من دارم بحث میکنم برای اینکه روشن بشه که ابن سینا چطور وارد این مباحث شده. اون میخواد ثابت کنه که جسم متکونه، یعنی جسم عنصری متکونه، یا قبول کن میکنه. وقت وارد این مباحث میشه که آدم به نظرش میرسه که یه خورده بی ارتباط به بحثه. من دارم فهرست رو بیان میکنم تا معلوم بشه که این مباحث مرتبطند، یعنی با مدعا ارتباط دارن، دلیل مرتبطه به مدعاست. خب پس این طور شد، تا اینجا به اینجا به این مطلب رسیدیم که اجزا و عنصر تکون دارن. یه اتفاقی باید بیفته تا تکون حاصل بشه. مثلا اگر بخواد این آب تبدیل به هوا بشه، بعد یه اتفاقی بیفته، یه آتشی روشن بشه، این آتش رو ما بیاریم کنار این آب، یا یه جوری آبه بیاد سمت این آتش، اینا با هم تماس پیدا کنه. تماس که پیدا کردن، آتش آب رو تبدیل به بخار کنه، بعد اون بخار رو خشکش کنه تا بشه هوا. اون ذرات ریز آبی رو که در بخار اون دارم خشک کنه، تبدیل بشه به هوا. الان ملاحظه میکنید که تکون یک عنصر احتیاج به حرکت پیدا کرد. تا اون آتش حرکت نکنه، یا تا این آب به سمت آتش نره، تبدیل این آب به هوا رخ نمیده. پس کون احتیاج دارد به حرکت. بعد از حرکت احتیاج دارد به اینکه شرط تکون که وجود آتشه یا تماس آتش حاصل بشه. همینطوری اتفاق نمیفته. یه آبی که یه جاست تبدیل شه هوا، باید حرکت کنه خودشو با اون شرطی که عامل تکونه برسونه، یا اون شرط خودشو به این برسونه تا تکون اتفاق بیفته. پس ما احتیاج به حرکت داریم، هر تکونی احتیاج به حرکت داریم. ابن سینا ملاحظه میکنه در اول استدلال واسه حرکت مطرح میکنه، این بی مناسبت نیمده. شما جا داره بپرسید که تکون چه ربطی به حرکت داره که ایشون میاد حرکت رو نفی میکنه. حرکت رو ایشون نفی میکنه در اجزا عناصر و بیان میکنه باید قاصر این حرکت رو انجام بده و ثابت میکنه که این قاصر نمیتونه دائما قصر کنه. اینا مباحثی است که تو اینجا میاد. آدم فکر میکنه که اینا ارتباطی به بحث تکون نداره، در حالی که کاملا مرتبطه. تکون بدون حرکت انجام نمیشه. پس این مباحثی که ایشون در اینجا میاره زمینه تکونه، مقدمه تکونه، تا با ثابت کردن تکون بیان کند که عناصر قابل کنن، بعدن هم بگه پس قابل فساد هم مثلا، نتیجه بگی که در عنصر کن فساد راه داره و مداش هم همین بود، مطلوبش هم همین بود. حالا توجه کن چطوری وارد بحث میشه. ابتدا حرکت وضعی و حرکت مستقیم رو، هر دو رو در باره عناصر یا در به قول خودش درباره اجسام مستقیم الحرکت نفی میکنه. بحثش در این بود دیگه، اجسام مستقیم الحرکت که عناصرن دارای کنند. تو این اجسام ایشون میگه که حرکت استدایی رخ نمیده، چون اینها مبدأ حرکت مستقیم دارن و قبلا در فن اول که سمای طبیعی بود بیان کردیم که هر جسمی که دارای مبدأ حرکت مستدیر باشه، مستقیم باشه، از مبدأ حرکت مستدیر خالیه. پس این اجسام عنصری مبدأ حرکت مستدیر اصلا ندارن. پس حرکت دورانی که ما اسمش رو میذاریم حرکت وضعی برشون رخ نمیده. بنابراین این اجسام مستقیم الحرکات که همون عناصرند حرکت مستدیر ندارند، ولی مبدأ حرکت مستقیم رو دارند. ابن سینا اینطور فرض میکنه که اینا تو مکان طبیعیشون باشند. خب وقتی تو مکان طبیعی بودن مبدأ حرکت مستقیم رو دارند، ولی این مبدأ فعال نیست، لذا اینا تو همون مکان خودشون ساکنند. به جای مکان میگه در این، میگه در این خودشون ساکنند. پس در وضع ساکنند چون حرکت مبدأ حرکت مستدیر رو ندارند، در این هم ساکنند چون فرض شده تو مکان طبیعی خودشونند. ابتدا حرکت در این و حرکت در وضع رو نفی میکنه. این مال اجزای عنصره و به طریق علما رو کل عنصر، یعنی الان زمین حرکت مستدیر نداره. چرا؟ چون مبدأ حرکت مستدیر توش نیست. حرکت مستقیم هم نداره، نه بالا میره نه پایین میاد. چرا؟ چون تو مکان طبیعی خودشه. پس ساکن است فل عین و الوضع جمیعا، هم در این ساکنه، یعنی مکان عوض نمی کنه چون حرکت مستقیم نداره به خاطر اینکه در مکان طبیعی خودشه، هم وضع عوض نمی کنه یعنی حرکت مستدیر نداره چون مبدأ حرکت مستدیر نداره. پس در این و وضعش ساکنه. این مال کل زمین، جزش هم همینطوره. جز زمینم در هر جا هست ساکنه. هوام همینطور، آبم همینطور، نارم همینطور، هر چهارتاشون اینطوری هست که کلیتشون رو نگاه کنید، مجموعهشون رو نگاه کنید، ببینید هر کدوم در مکان خودش ساکنه و حرکت وضعی مستقیم نداره. البته آتش حرکت وضعی داره و اون حرکت مال خودش نیست، حرکت طبعیه و طبع فلک قمره. فلک قمر میچرخه، اینم به خودش میچرخونه، اون حرف دیگریست، اصلا مورد بحث ما نیست. ما حرکت خودشون میگیم، نه حرکتی که به طبع حرکت دیگه دارن انجام میدن. حرکت طبعی یه نوش خستی بله قصر دائم حاکمه بله، یعنی اینکه این دائما داره به طبع حرکت میکنه، مثل اینکه تمام افلاک به طبع فلک نهم داره حرکت میکنه، رئیس میشه این قصری هرچی میخواد بزن، دائما افلاک به طبع فلک نهم حرکت میکنه، دائما نارم به طبع قمر حرکت میکنه. مبدعش خودش نداره، خود نار مبدع حرکت مستدی رو نداره، اون فلک مبدع حرکت مستدی رو داره، اون میچرخه به الاساله، اینو میچرخونه به طبع. خب حالا میخواد اجزاء زمین ساخته بشه یا اجزاء هوا ساخته بشه، هر جزی در یه مکان مخصوص میره، هر جزی در یه مکان مخصوص میره. شما ملاحظه میکنید این قسمت از خاک تو این قسمت از زمینه، در حالی که میتونه جای دیگه باشه، همه جای زمین جای این بود، ولی این اتفاقا اومده اینجا، اون قطعه دیگه اومده اونجا. چه شد که این جز اختصاص چپ پیدا کرد به این جهت، به این حیز، به همین جا که مورد اشاره است؟ میتونست جهت دیگه داشته باشه، چرا اینجا آمد؟ این ایشون بحث میکنه. دقت کردین چه رو وارد بحث شد؟ رسید به این جزئی که میخواد تو این مکان متکرر بشه. با این فرض که افلاک در پیدایش این عناصر یا لااقل در جاد گرفتن این عناصر در اینجا دخالت دارند، شروع میکنه به بحث آیا این جزء که آمد اینجا به تب آمد اینجا یا به قصر آمد. اگر به قصر آمد، ناقلی به اینجا نقلش کرد یا نه عامل دیگری باعث شد که این اینجا حادث شود و همینجا بماند؟ پس سه تا فرض میشه. یه فرض این که به تبع آمده اینجا، اینو باطل میکنه، میگه همه جاها برش یکسانه، این که به طبیعتش از اینجا بیاد اینجا، این درست نیست. حالا این رو توضیح میدونی شد. اما این که به قصر بیاد، دوم اینه که به قصر بیاد و با نقل ناقل بیاد. سوم اینه که اینجا ابتدای حدوثش بوده، همینجا مونده، عاملی که او رو احداث کرد چه فلک باشه بنابر نظر مشا، چه ربونا باشه بنابر نظر اشراق، اون عامل اینو اینجا قرار داد، اونم اینجا موند، پس بازم قصره. اما قصریست که از طریق نقل نیست، نقل ناقل نیست. این سه حاله، حالتی که اینجا حادث شد اینو رد نمی کنه، من تا خیلی هم روش بحث نمی کنه، آخر بحث دوباره مطرحش میکنه. اول بحث مطرحش کرد، آخر بحث هم دوباره مطرحش میکنه. بیشتر بحثش رو اون قصر قاصر است که از طریق نقل میشه، تب و باطل کرد، قصر قاصری که بگیم اینجا متکبن شد یا نزدیک اینجا متکبن شد، این رد نمیکنه. در آخر بحث هم یه جوری مطرحش میکنه. هرچند بیشتر بحثش اینه که قاصر این کار کرده باشه و این از طریق نقل باشه. یک بار میگه تمام اجزای این کره زمین بر اثر نقل جابجا شدن، هر کدوم جای خودش قرار گرفت. هر کدوم اینجایی که هست قرار گرفت، جای خودش نه، اشتباه گفتم، هر کدوم اونجایی که هست قرار گرفت. این رد میکنه. بعد این فرض رو مطرح میکنه که جزئی یا بعض اجزا با نقل ناقلی آمدن اینجا با متکبن شده. تمام حرف رو اینجا میاره و ثابت میکنه که این جز قابل تکبن هست. پس کن داره استدلال شده و چیکار کرده؟ تمام فهرست یک صفحه رو من گفتم، بلکه یک صفحه خورده ای رو شاید توضیح دادیم که چگونه ایشون ثابت کرد کن رو. حالا تمام اینا باید توضیح داده بشه. من مجموعه رو یه جا توضیح مختصر دادم تا تیکه تیکه جملات رو اگر خوندم اون شاکله استدلال در ذهنتون باشه و بدونید که کجای بحث داریم میخونید. حالا قسمت اول رو که بیان میکند اجسام مستقیمت الحرکه نه حرکت دورانی ندارن، یعنی حرکت وزی ندارن، و اگه تو محل طبیعیشون باشند محل حرکت عینی هم ندارن، بلکه ساکنند هم عیناً هم وضعاً جمیعاً. این عبارتی که من توضیحشو گفتم بخونم تا بعد منتقل بشیم به بقیه مطالب. صفحه 78 سطر 4. و اما ان ذالک کیف یجب، ذالک توجه کنید، قبول کن فساد در این نوع اجسامی که مستقیم الحرکت هستند، در این نوع اجسام. چون گفتیم دو قسم اجسام مستقیم الحرکت داریم، یکی بساطی که مرکبات. فعلا بحث ما در مرکبات نیست، بحث ما در بساطه. خودشون هم گفت بعض الاجسام متحرکه اهل استقامت یقبل کن. الان اون بعض داره مطرح میکنه. چگونه واجب است که این اجسام مستقیم الحرکت بعضی هاشون قبول کن کنن؟ اما نزالکه یعنی قبول کن کردن این نوع اجسام. کیف یجب؟ فلان به این دلیل، فلان الاجسام المستقیمت الحرکه که مورد بحث ما هم همینان، همین اجسام مستقیمت الحرکت هم. لا مبدع للحرکت المستدیرت فی ها، مبدع حرکت مستدیرشون نیست. زیرا در فن اول گفتیم هر چیزی که مبدع حرکت مستقیم داشته باشد محال است که مبدع حرکت مستدیر هم داشته باشد. پس اینها از مبدع حرکت مستدیر خالی هست. وحیه بابش خالی است. وحیه این اجسام در حالتی که در مکان طبیعی خودشون هستند ساکنتون فل این، چون تو مکان طبیعیشون هستند، پس حرکت فل این که حرکت مستقیمه ندارند. ولوز چرا؟ چون که مبدا حرکت مستدیر ندارن. چون مبدا حرکت مستدیر ندارن پس حرکت وضعی ندارن. جمیعاً، این جمیعاً قید ساکنه، هم در این ساکنند هم در وضع ساکنند، در هر دو ساکنند. سکونشون در وضع به خاطر این است که حرکت مستدیر ندارن، سکونشون در عین به خاطر اینکه تو مکان طبیعی خودشونن مبدا حرکت مستقیم دارن، اما چون تو مکان طبیعی خودشون اون مبدا فعال نشده. خب پس تا اینجا معلوم شد اجسام مستقیم الحرکه یعنی عناصر، اینها تا وقتی تو مکان طبیعی خودشونن هم در عین ساکنند هم در وضع ساکنند. خب اگر در این ساکنند در وضع ساکنند، این جزء یعنی جزء این عنصر چگونه در این جهت واقعی می شود و چگونه در اون جهت واقعی می شود؟ اینا که حرکت نمی کنند، اجزاشون رو حرکت نمی کنه. چطور این جزئی که اینجاست اینجا آمده؟ این عرض می کنم اختصاصش به یکی از سه جهت است، زیرا یا به تب اینجا آمده یا به قصر آمده، اونجا که به قصر آمده یا چون در اینجا ساخته شده مونده یا چون به اینجا نقل شده، که دیگه همون سه فرضی بود که گفته شد. من این ندام بخونم. و اختصاص الجزء المفروض، یه وقت شما جزی رو از این زمین میکنید، یه کلوخ از زمین میکنید میبریدش یه جا قرار میدید، این اصلا مورد بحث ما نیست، این جزء مفروض نیست، این جزء واقعیه، یعنی واقعا شما کندیدش شد جز. جز مفروض اینه که تو کل باشه و شما فرضش کنید، یعنی این قسمت از زمین یا این قسمت از هوا که الان داخل کله، شما به عنوان یه جز فرضش کردید، یعنی دورش یه خط فرضی کشیدید گفتید محالا در مورد این جز میخوام بحث کنم. این چی شد اینجا آمد؟ این جز مفروضی که الان داخل کله چی شد تو اینجا آمد؟ و اختصاص الجز المفروض به جهت مفروضه، به جهتی که شما فرض میکنید. ببینید ایشون میخواد این عناصر رو با فلک مرتبط کنه، وقت جزی از این عنصر با جزی از فلک محاذی میشه یا مقابل میشه، بالاخره جزی از فلک رو به عنوان یه جهتی انتخاب میکنه که اون جهت هم مفروضه، جهت هم مفروضه. البته در جهت مفروض میتونیم مفروض معنی معین بگیریم، اختصاص جزئی که فرض میکنیم به جهت مفروضه، یعنی به یه جهت معین، اون مفروض اول هم به معنی معین میتونید بگیریم. اینکه این جزء کنده شده رو حتی این جزء کنده شده رو بریم که فرضش کردیم الان به عنوان یه جزء فرض میکنیم، اینم تو یه جهت مفروضه میداریم، چی شد که این جزء آمد بالا اون جزء رفت پایین؟ عرض میکنم در کل حساب کنید جزئی که درون کل خیلی فرضش راحت تره، اما عبارت نشون نمیده که بحث ما در اون جزئی است که توی کل قرار گرفته، بلکه جزئی رو هم که ما به عنوان جز کندیمش، به عنوان جز کندیم نه کندیمش و بعد عنوان جز بشتادیم، اونم مورد بحث ما هست. حالا سوال میشه چرا این جز اینجا آمد؟ چرا این جز اینجا آمد جای دیگه نرفت؟ سه تا احتمال میدن، یعنی اول دو احتمال میدن، یکی اینکه به تب باشه، یکی اینکه به قصر باشه، بعد یه احتماله که قصر باشه، دو قسمش میکنن، مجموع میشه سه احتمال. یکون و امال امرن آرزن قاصر و امال تب، این دو قسمه. این اختصاص یا به خاطر امری است که عارض شده است و قاصر این جزء است و این جزء را به قصر به این طرف اختصاص داده، و این مال طب یا نه اختصاص طب خود همین جزء بود که بیاد اینجا، این دو قسم. الان درباره این دو قسم هیچ حکمی نمی کنه، زیرا میخواد تقسیم رو تمام کنه. الان باید قسم اول رو دو قسمش کنه، تقسیم تمام بشه، بعد سه قسم مجموعاً حاصل بشه، بعد بیاد در مورد سه قسم جدا جدا بحث کنه که کدامش جایزه کدامش باطله. حالا هنوز تقسیم رو ادامه میده، اون قسم اولو که امر عارض قاصر بشه تقسیم میکنه، ولی امر العارض القاصر دو قسم است، اما ان یکون قد اتفق خطبت او اتفق، این دو قسم مال قاصر هست، این دو قسم رو ذکر میکنه. اما ان یکون قد اتفق ابتدا الحدوث هناک، اینطور اتفاق افتاد که ابتدای حدوث این جز اینجا بود، او بالقرب من یا نزدیک اینجا بود، همینجا قرارش دادن یا نزدیک اینجا قرارش دادن، اینو همینجا متکفن، اینو همینجا متکفن شد، همینجا موند. فختصبه زمین اختصبر میگرده به جزء مفروض، زمیر بهی برمیگرده به هناک یا بلغوب من، به هر یک، به هر کدام از هناکه و بلغوب. اختص این جزء مفروض به هناک یا بلغوب من، هناک منها زمینش به هناک برگشت، زمیر بهی هم به هناک یا بلغوب من، یعنی به کل واحد برمیگرده. این فرض اول، این قاصر اول که از اول خالق ربونو بنابر قول اشرا، فلک بنابر قول مشا، اغلب دهان بنابر قول مشا، اینجا ز اینجا آفرید، ابتدا حدوثش اینجا بود، لذا هم اینجا واقع شد. فقط تصبه اختصاص اینجا بوده. قسم دوم او اتفق ان نقله ناقل الیه، ضمیر الیه هم باز به هناک یا به قرب من هناک برمیگرده. اتفاق افتاد که ناقلی این جزء را نقل کرد الیه، یعنی به هناک. خب تا اینجا سه قسم گفته شد، سه تا احتمال گفته شد. حالا میخوام درباره این سه تا احتمال بحث کنیم. هرچند در احتمال دوم که طبع باشه بحث میکنیم، در اون دو قسم قاصر در نقلش بحث میکنیم، در اون اتفاق ابتدا حدوث هناک و بالقومین بحثی نمیکنه، اونو در آخر که میخواد نتیجه گیری کنه دو مرتبه مطرحش میکنه، ولی الان بهش کاری نداره. پس الان دو تا بحث ما داریم، یکی درباره این که این جزء اختصاصش طبعی باشد، یکی این که این جزء اختصاصش قصری باشه و قصرم از قبیل نقل باشه، یعنی نقلش کرده باشن. اینجا هر دو رو بحث میکنه. ایشون در ابتدا درباره طبع بحث میکنه، میگه که جایز نیست این احتمال، احتمال اختصاص طبعی، احتمال اختصاص طبعی رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون این عنصر تمام اجزایش متشابهند، در طبیعت هم متشابهند، حالا نه در کیفیت متشابه باشند، در طبیعت فرق کنه که شاید اونم نشه، حالا بالاخره در طبیعت متشابهند. و دو امری که در طبیعت متشابهند مقتضای طبیعی مختلف ندارن که یکی بیاد دست چپ زمین قرار بگیره یکی دست راست قرار بگیره. هر دوشون قابلیت دارن برای دست راست، هر دوشون قابلیت دارن برای دست چپ. تشابه اجازه نمیده که اینها اختلاف مقر و اختلاف مکان داشته باشن، جایگاه هر دوشون یکسان. پس این که بگین طبعا این آمد دست راست قرار گرفت، طبعا اون رفت دست چپ قرار گرفت، اشتباه. پس نمیشه اختصاص رو از راه طبع حل کرد. طبع اختصاص رو اختزا نمی کنه. طبع میگه اینجا جای تمامش جای منه، حالا میخواد این ورش باشه میخواد اون ورش باشه، این ور بودن رو اختصاصا تعیین نمی کنه، اون ور بودن هم تعیین نمی کنه. پس طبیعت نمیتونه برای اجزای متشابه جای معین درست کنه. نزایشون میگه ولای روزن یکون زالکل امر. زالکل امر رو دو خط برگردید بالا داشتیم، اختصاص الجزء المفروض به جهت المفروضه، یکون اما لامرن، اما لامرن آرزن قاصرن و اما لتب، امری که اون امر یا آرز قاصر است یا اون امر تب است. البته اما لتب عطفه و لامرن هستان، منطقه من عبارت دارم تحلیل میبرم، اینطور میگم یکون لامرن، یکون لامرن که اون امر اما آرزن و اما تبعن، من دارم وارد اینطوری میخونم. وقت این زالکل امری که الان داریم میخونیم اشاره داره اون زالکل امری که دو خط، اشاره داره اون امری که در دو خط قبل آمد که اون امر یا تب بود یا قاصر بود. ولی یه روزن یه کون زالکل امر رو بتر میتونید امر رو عبارت از اختصاص بگیرید، در این صورت دیگه زالکل امر اشاره به اون امری که من گفتم نیست. یکون و زالکل امر یعنی اختصاص، یعنی اختصاص جزء مفروض به جهت مفروضه. لا یجوزن یکونه به تب، اینطور هم میتونیم بنا کنیم که خود عبارت ربونتر هم میشه، ولی چون کلمه امر وجود داشت من گفتم اشاره بگیریدش به دو خط قبل، به امری که در دو خط قبل آمد، هر دوش درسته. چرا جایز نیست که این اختصاص طبعی باشد؟ فقط عرفته او، اینو تو شناختی در جای خودش که گفتم اجزا متشابه هن، اجزای متشابه جاگاه های متعین مختلف رو طلب نمی کنند، بلکه همه جای این زمین براشون یکسانه. این تموم شد و ولا یجوز ان یکون ذالک کله لنقل ناقل کله لنقل ناقل. این ورود در بحث قاصره که قاصر این کاری کرده باشه، اونم با نقله، اونم با نقل. اینو دو تا فرض توش میاره که من این دو تا فرض رو اشاره کردم ولی بهش تصریحی نداشتم. یه فرض این که کل این اجزای مفروضه رو ناقلی نقل بدهد و در آخر سر بگیم، در آخر سر بگیم این کل از این اجزای نقل شده درست شد و اینجا قرار گرفت به صورتی که هر جزءش رو ناقل آورد اینجا، که بعض الاجزا رو مطرح نکنیم، کل رو مطرح کنیم. منتها کل به این صورت که قاصری این جزء نقل کرد، اون جزء نقل کرد، اون جزء نقل کرد، بالاخره همه کل هم با این نقل ها درست شده، درست شد. اینطور بشه، این رد میکنه. اما فرض دوم اینه که بعض اجزا نقل شده باشند، رو این بحث میکنه. عبارت توجه کنید، ولا یجوز ان یکون ذالک یعنی اختصاص لنقل ناقل، لا یجوز ان یکون ذالک کله لنقل ناقل، اختصاص همه اجزا به نقل ناقل نیست. پنج خط بین پایین، پنج خط بین پایین، بل یجوز ان یکون ذالک فی بعض الاجزا. ذالک یعنی این اختصاصی که از طریق نقل ناقل میاد برای کل ممکن نیست. پنج خط بعد میگه بل یجوز ان یکون ذالک فی بعض الاجزا، نقل ناقل در بعض اجزا اتفاق میفته. روی این بعض الاجزا بحث میکنه و ثابت میکنه که این بعض الاجزا تکون پیدا میکنه. اگه تکون پیدا میکنه پس کامل، تمام بس رو همون بعض الاجزا است. خب حالا میخوام ثابت کنیم که تمام اجزا نمیتونند با نقل ناقل جایگاه معین خودشون رو به دست بیارن. نمیدونم میرسیم بخونیم یا نه، ظاهرن باید بزنیش ولی بعد. ولی خب مطلب تا اینجا روشنه، کل مطالب بعدی هم و نتیجه یه از مطالب بعدی هم عرض کردم، حالا تفصیلش و توضیحش ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد.